بسم الله الرحمن الرحیم. به نام روان بخش روزی رسان. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
من هم حضور شما همراهان خوب و ارجمند در عرض سلام و وقت بخیر دارم. آل جعفر هستم.
خبرها را به اطلاع شما عزیزان میرسانیم.
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، سخنگوی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور دارند. خبر تکمیلی در بخش بعدی خبر به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از تدوین طرح دوفوریتی در خانه ملت برای خروج خودکار کشورمان از برجام در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت خبر داد. به گفته آقای خضریان، در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، موندن در برجام دیگه نفعی برای کشورمون نداره. رئیس جمهور امریکا در واکنش به شکست تحقیرآمیز این کشور در شورای امنیت برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران تهدید کرده تا هفته بعد سازوکار حل اختلافات رو در برجام موسوم به مکانیسم ماشه فعال میکنه. اتحادیه اروپا و مقامات سابق دولت ترامپ از جمله جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق ترامپ تاکید کردند که کاخ سفید حق این کار رو نداره، چون امریکا عضو توافق هسته‌ای نیست.
فرمانده انتظامی استان اصفهان از بازداشت سه فرد مرتبط با شبکه‌های ماهواره‌ای از جمله بی بی سی خبر داده و گفته این افراد از مساجد و مجالس مذهبی فیلمبرداری می‌کردند تا وانمود بکنند که این اماکن مراکز شیوع ویروس کرونا هستند. به گفته سردار میرحیدری، یکی از این افراد یک خانم در شهرستان لنجان و یکی هم در شهرستان تهران بودند که با بی بی سی فارسی ارتباط داشتند و تصاویر تهیه شده رو به این شبکه و پایگاهی در گرجستان فرستاده و به دنبال اون بودند که ثابت بکنن منشأ شیوع این ویروس منحوس در جامعه ما افراد و مجامع مذهبی هستند.
قاچاق چوب کم بود، فروش غیرقانونی خاک هم بهش اضافه شد. گزارش ها از فروش غیرقانونی خاک جنگل های شمال حکایت میکنه. گفته شده خاک اطراف درختان جنگل های شمال برای استفاده در باغ ها و باغچه های منازل طرفداران زیادی داره و قاچاقچیان با سوء استفاده از این موضوع هر 10 کیلوگرم خاک جنگل های شمال رو تا 40,000 تومان میفروشن. فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها در واکنش به این مسئله فقط به درخواست از مردم برای گزارش دادن این مسئله بسنده کرده. سرهنگ عباس نژاد همچنین از توقیف صدها کامیون حامل چوب قاچاق در 4 ماه اول امسال خبر داده.
قاچاق چوب متاسفانه هست. مقداری از این قاچاق توسط حتی ساکنین و افرادی است که تو خود این مناطق جنگلی دارن زندگی میکنن. درصدیش هم امکان داره توسط قاچاقچیان انجام بشه که ما با ساماندهی نیروهامون، با پیگیری که داریم میکنیم، برخورد میکنیم با اینها. و جالبه که در همین 4 ماه گذشته ما 1900 فقره پرونده برای محمولهای قاچاق چوب تشکیل دادیم. 1650 نفر بازداشتی داشتیم در این زمینه. 1270 دستگاه خودرو و حامل چوب قاچاق رو ما توقیف کردیم. بالا بودن قیمت چوب و بازدارنده نبودن قوانینی که الان ما در بحث برخورد با قاچاقچیان داریم، این ریسک رو به قاچاقچیان میده که بیان وارد بشن به این عرصه و در بحث قاچاق چوب و حتی خاک اقدام بکنن. مردم باید کمک بکنن، باید فرهنگ سازی بشه. هموطنان عزیز رو هم من توصیه میکنم که اگر در جایی بحث قاچاق چوب دیدن، دست بحث قطع درخت رو دیدن، از طریق سامانه 1504 به من خبر بدن.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک میگه بیشترین پرونده ها در مراجع قضایی متعلق به سازمان جنگل هاست و شعبه ویژه‌ای هم برای رسیدگی به این پرونده ها اختصاص داده شده. آقای خداییان اضافه کرده که یک شرکت تعاونی متعلق به دستگاه قضایی برای زمینی که جزو اراضی ملی سند گرفته بود که به تازگی با اعمال قانون زمین به سازمان جنگل ها بازگردانده شد. او در ادامه گفت با افرادی که منابع طبیعی را تصرف می‌کنند باید برخورد برخورد بشه، هرچند اولویت باید پیشگیری باشه. در ماهای اخیر توجه به حفظ مراتع و جنگل‌ها و محیط زیست افزایش قابل توجهی پیدا کرده، تا جایی که کار به بازداشت آقایی رئیس سابق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در آبان پارسال کشیده شد. رئیس قوه قضاییه هم هفته گذشته با هشدار به تعاونی‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری درباره تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگل‌ها و مراتع تحت هر شرایطی تأکید کرده که همه باید بدونن دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد کوچکترین تعدی به سرمایه‌های ملی و آب و خاک و محیط زیست انجام بشه.
مردی که سر قبر خودش گریه کرد. قضیه از این قرار بوده که مرد جوان وقتی برای گرفتن کد بورسی به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کرد، در کمال ناباوری فهمید که چند ماه قبل مرده و جسدش در بهشت زهرا دفن شده. مرد 42 ساله‌ای با مراجعه به دادسرای جنایی پایتخت طرح شکایت کرد که برای گرفتن کد بورسی به دفتر خدمات الکترونیک رفته، اما در اونجا بهش گفتن در 23 بهمن پارسال فوت کرده. به گفته او ثبت احوال هم تایید کرده که شخصی با هویت او فوت کرده و مدارکش باطله. در تحقیقات پلیس مشخص شد هویت مردی که به جای شاکی دفن شده ناشناس بوده و فقط کارت پایان خدمتی که در جیبش بوده باعث دردسر شده. در نهایت با دستور پلیس قرار شد مدارک هویتی جدید برای شاکی صادر بشه.
روایت وزیر کشور از خوابی که رسانه‌های غربی برای سهامداران بورس دیدن.
الحمدلله بازار سرمایه با استقبالی که مردم داشتن تا کنون گام‌های بلندی را در جذب نقدینگی و هدایت اون به عهده داشته. خب همه بورس‌ها در مواقعی و در بعضی از مقاطع دچار نوساناتی میشن که این نوسانات باید از طریق کارشناسی و پیش‌بینی‌های لازم جبران بشه. لازم بود که یک هماهنگی رسانه‌ای در اینجا انجام بگیره تا همه رسانه‌ها به صورت کارشناسانه دقیق و درست به مسئله بورس بپردازن و از تهییج افکار عمومی واقعا پرهیز بشه، چون خط رسانه‌ای رسانه‌های خارج از کشور چه فضای مجازی چه ماهواره‌ها در این 5-6 روز تحریک و تهییج بوده و دعوت مردم به بورس بوده برای ارائه و فروش، که ما واقعا پیشبینی ما با توجه به گزارش هایی که در دولت و در اینجا داده شد و تدابیری که اندیشیده شده، انشالله این قضیه به دقت و به خوبی مدیریت میشه.
کلاهبرداران مجازی در کمین فعالان بورس. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از هموطنان خواسته برای ثبت نام در سامانه سجام و دیگر فعالیت‌های بورسی در فضای مجازی حتما نشانی اینترنتی مربوطه رو در نوار بالای مرورگرها تایپ کنن. سرهنگ معظمی گودرزی هشدار داده اگه کاربران بخوان از طریق جستجوی عنوان سایت وارد سامانه بشن، ممکنه در تله سایت جعلی کلاهبرداران بیفتن.
متاسفانه متهم ها اومده بودن به همون آدرس سجام رو که سرچ میکنی و در موتور جستجوگر سرچ میکردن که ثبت نام در بورس، همون آدرس و جعلیش رو ساخته بودن. وقتی که وارد میشدی میخواستی اطلاعات تو وارد بکنی، در واقع یک سایت جعلی بود و صرفا در صدد این بود که اطلاعات شخصی، هویتی و اطلاعات بانکی شهروندان رو سرقت بکنه. متاسفانه تا چند روز اخیر ما تعدادی پرونده در این رابطه داشتیم، پیگیری‌های لازم هم توسط پلیس سایبری در حال انجامه، ولی خب نیازه که شهروندان عزیز اگر خواستن همچین اقدامی بکنن، حتما آدرس اینترنتی مربوطه رو در بالای اون نوار URLی که هستش تایپ بکنن و با سرچ کردن و جستجو کردن ممکنه که به دام یک فیشینگ کار و یک سارق اینترنتی بیفتن.
مسئول سابق سازمان لیگ فوتبال بازداشت شد. معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان گفته روز گذشته یکی از مسئولان سابق سازمان لیگ در راستای مبارزه با فساد فوتبال دستگیر شد. آقای علی نشد گفته این مسئله با کمک وزارت اطلاعات ادامه پیدا می‌کند. او درباره غرامت قرارداد ویلموتس و نقش وزارت ورزش در این رابطه هم گفته مسئولیت بستن قراردادها بر عهده فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش نقشی در قرارداد ویلموتس نداره و بعید میدونه که مبلغ قرارداد به تایید وزارت ورزش رسیده باشه. در همین حال واکنش‌ها در فضای مجازی به محکوم شدن فدراسیون فوتبال به پرداخت غرامت 165 میلیاردی به مربی بلژیکی سابق تیم ملی فوتبال کشورمون همچنان ادامه داره. آقای قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس پیشنهاد کرده افرادی که این قرارداد رو بستن و یا مسببانش ممنوع الخروج بشن و اموالشون به عوض دستمزد ویلموتس توقیف بشه. وکیل فدراسیون فوتبال هم از این قرارداد ویلموتس ابراز شگفتی کرده. در فضای مجازی هم تعدادی از کاربران به این اتفاق واکنش نشون دادن و خواستن که چنین رقم‌هایی از جیب بیت المال خرج این موارد نشه و صرف مناطق محروم به خصوص سیستان و بلوچستان بشه. ایده هم گفتن با این مبلغ میشد به زندگی جدید کلی جوان کمک کرد و به وضع حقوقی کارگران هفت تپه رسید.
هر کاری درباره کارت سوخت دارید فقط به پلیس به علاوه 10 مراجعه کنید. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از مالکان خودروها خواست برای اعلام مفقودی و یا درخواست کارت سوخت الماسنا فقط به پلیس به علاوه 10 مراجعه کنند. همچنین به گفته خانم کاهی 250 هزار کارت سوخت در صف تولیده و مدت زمان صدور و تحویل کارت سوخت هم در این شرایط کرونایی حداکثر 2 ماهه.
اگر فردی کارتش رو گم کرد یا مفقود شد، تنها محل مراجعه برای سوختن کارت یا اینکه به مسدود کردن کارت و درخواست کارت جدید مرکز اول پلیس به علاوه 10 هست و هیچ سایت یا هیچ آدرس سامانه‌ای دیگه ای رو مورد تایید ما نیست. در شرایط عادی که حالا ما الان تو شرایط وضعیت خاصی هستیم به خاطر ویروس کرونا، نباید بیشتر از 30 تا 40 روز طول بکشه، ولی الان فکر می‌کنم حداکثر در بازه زمانی 2 ماه به دست هموطنان میرسه.
الان میزان درخواستات چقدر هست که تو صفن؟
250 تا 300 هزار تا درخواست هم المثنا هم نو شماره داریم.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از افرادی هم که کارت سوختشون به علت زدن رمز اشتباه قفل شده خواست به نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مراجعه کنند. به گفته خانم کاهی سامانه پاسخگویی 09627 نشونی این نواحی رو اعلام می‌کنه.
شوهر فداکار زنش رو از دهان کوسه بیرون کشید. این شوهر فداکار که همراه همسرش در آبهای ساحلی نیو سایت ویلز استرالیا در حال موج سواری بود هنگامی که متوجه شد یک کوسه سفید به همسرش حمله کرده و بخشی از پای او رو در میان آروارهاش گرفته، با مشت به جان کوسه افتاد و حیوان هم که از مشتهای پی در پی این مرد شوکه شده بود همسر مرد رو رها کرد. در پی این حادثه شاهدان ماجرا بلافاصله با اورژانس تماس گرفتن و زن مجروح رو به بیمارستان منتقل کردن.
شماره تلفن خوشیام 300 هزار دلار فروخته شد. شماره تلفنی که چینی‌ها معتقدن خوش شانسی میاره در مزایده در این کشور 2,250,000 یوان، یعنی چیزی حدود 7.5 میلیارد تومان فروخته شد. ارقام پایانی این شماره تلفن به 5 عدد 8 ختم میشه که این عدد از نظر چینی ها خوشیامنه، چون در زبان اونها کلمه 8 به معنی سعادت هم هست. بیش از 5,000 نفر در این مزایده که روزهای شنبه و یکشنبه برگزار شد شرکت کردند. و اینم بگم که کم اقبال ترین شماره هم نزد چینی ها عدد 4 که معنای مرگ میده.
زنکشی در فرانسه به مرز بحران رسید. وزارت کشور فرانسه با انتشار گزارشی درباره مرگ‌های خشن خانوادگی اعلام کرد که 146 زن در سال گذشته در این کشور به دست همسر کنونی یا قبلیشون به قتل رسیدن. این رقم 25% بیشتر از سال 2018 است. 27 مرد هم در این مدت کشته شدند. زنها و مردای فرانسوی خیلی خطرناکن. بر اساس گزارش وزارت کشور فرانسه به طور میانگین هر 2 روز یک مرگ بر اثر خشونت‌های خشن در خانواده در این کشور ثبت شده و علت 1/3 اونها استفاده از مواد مخدر بوده.
و شاخص بازار بورس الان 1,849,870 واحده که در مقایسه با دیروز 34,116 واحد بالا رفته.
نظر، انتقاد و سوژه پیشنهادیتون رو شما همراهان خوب میتونید به شماره 30611 برای ما پیامک بفرمایید. هنگام اذان ظهر امروز هم به افق تهران ساعت 13 و 11 دقیقه اگر اشتباه نکنم.
13 و 11 منم فکر می‌کنم 13. اینجا البته نوشته نشده، منم فکر می‌کنم 13 و 11 باشه.
13 و 11 دقیقه است. متشکرم از همراهی شما.
ممنون که همراه ما بودید. لحظاتون خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
یه میهن سالاره واسه 25 نفر سالار جایزه داره، سهم هر برنده 25 میلیون میشه، جایزش سفر با خانواده به کیشه. سالاره 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 بستنی ها، ببینیم این بار کد برنده دست کیاست.
4 جایزه 25 میلیون تومان یه سفر به جزیره کیش هر دو هفته یک بار در برنامه جمعه های جایزه باران میهن.
بانو جان، بانوی عزیزم، با انتخاب تو من سفیدبخت شدم. خواستم بگم که با اومدنت تو زندگیم همه چیز رنگ طراوت و تازگی گرفته. تو بانوی منی.
بانو بریزیا.
چشم بانو.
پودر ماشین لباسشویی بانو. بانو انتخاب کد بانو.
همه ظرف حریف ظرفشویی پاک شما. 168 پارچه ظرف فقط در 30 دقیقه، اونم با 9 لیتر آب میشوره. پاک شما با ضمانت پاک سرویس.
صبحونه تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کرم و حسن و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوش جمه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا باقا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین،
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا باقا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا باقا یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
آبی
خانم فجازه، مامانمون گفته آبسه الفبای پاکیزگیه.
پودر ماشین لباسشویی آبسه.
آبسه الفبای پاکیزگی.
لامپ های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، بدون هیچ گونه اشعه مضر برای انسان. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت یک ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
نیمروزتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، در هر جغرافیایی که هستید امیدواریم شاد و شادکام باشید. ممنونیم از اینکه این شبکه رادیویی رو در بین همه شبکه‌ها برای شنیدن انتخاب کردید. اما دوستانم در واحد خبر ساعت 11 خدمت شما اعلام کردن زمان اذان ظهر به افق تهران ساعت 13 و 11 دقیقه است. اجازه بدید این اعلام رو اصلاح کنم و بگم زمان اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:08 دقیقه است. ممنونیم از همراهی شما. ساعت 11:19 دقیقه است. دعوت میکنم شنونده ی برنامه بعدیمون یعنی رهاورد باشیم.
رهاورد.
به نام آن که یادش آرامش دهنده دل هاست، به نام خدای مهربان. سلام شما شنونده های رادیو ایران، شما که از شنبه تا چهارشنبه در همین ساعت منتظر شنیدن برنامه رهاوردی. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که از عرصه‌های گوناگون دانش و علوم اطلاعاتی رو تقدیم شما دوستداران مباحث علمی می‌کنه. لطفاً تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون می‌کنم. امروز می‌خوایم درباره نیروگاه‌های خورشیدی شناور در کشور ژاپن صحبت بکنیم. جالبه بدونید کشور ژاپن پیشتاز استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی شناوره. 73 نیروگاه از 100 نیروگاه خورشیدی شناور بزرگ جهان در کشور ژاپن قرار دارن. بزرگترین نیروگاه خورشیدی شناور ژاپن در دریاچه سد یاماکورا قرار داره. این نیروگاه برق 5000 خونه رو تأمین میکنه و از تولید 8000 تن دی اکسید کربن در سال جلوگیری میکنه. پنل های شناور خورشیدی مثل پنل های خورشیدی معمولی نیاز به اشغال زمین ندارن. به علاوه به خاطر اثر خنک‌سازی آب، این پنل ها از رقبای زمینی خودشون بازده تولیدی بیشتری نزدیک به 16% دارن. مزیت مهم دیگه سلول‌های خورشیدی شناور کمک اونها به کاهش تبخیر از سطح آزاد آبه. همچنین این سلول‌ها میتونن با ایجاد پوشش بر روی سطح آب به حفظ کیفیت آب و جلوگیری از تولید جلبک و خزه هم کمک کنن. در سطح جهانی میزان تولید انرژی به وسیله نیروگاه‌های خورشیدی شناور از سال 2014 تا سال 2018 میلادی 100 برابر شده که نشون دهنده محبوبیت روبرشت این نوع انرژی تجدیدپذیر در جهانه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
صفحه بعدی این مجله علمی صفحه بهداشتی و پزشکیه که امروز در این صفحه از بیماری سرطان مثانه صحبت می‌کنیم. مثانه اندامی تو خالی در بخش پایینی شکمه. مهمترین نقش مثانه ذخیره ادرار قبل از خروج اون از بدنه. سرطان مثانه یکی از انواع سرطان‌های سلول‌های پوششیه. سرطان مثانه دومین سرطان شایع دستگاه ادراری تناسلیه. این نوع از سرطان در مردان شایع تره. مردان 4 برابر بیشتر از زنان به این بیماری مبتلا میشن. هرچه سن افراد بالاتر بره، احتمال ابتلا بیشتر خواهد شد و در میان گروه سنی 75 تا 84 سال بیشتر دیده میشه. توضیح بیشتر درباره این بیماری رو از زبان آقای دکتر محمد رضا نوروزی، جراح کلیه و مجاری ادرار بشنوید.
سرطان مثانه یکی از بیماری‌های شایع در بین سرطان‌های دستگاه ادراری و در بین جوامع حدود 4/5 سرطان در واقع شناخته میشه. در بین سرطان‌ها در ایران علارغم که قدیم سرطان پروستات رو ما خیلی شایع می‌بینیم، می‌بینیم سرطان مثانه خیلی داره خودش رو نمایان می‌کنه. سرطان مثانه علتش این هستش که متأسفانه برخی عادت‌های بد می‌تونه پیش‌زمینه ساز اینو سرطان باشه، مثل سیگار. متأسفانه سیگار کسایی که می‌کشن چندین برابر شانسشون میره بالاتر، مثل دریاک و مواد مخدر. ما مریضای سرطانی وقتی که تریاک میکشن شدت بیماری توشون 3-4 برابر خودشو نمایان میکنه. اولین نشانه‌ای که از یک اختلال در مثانه خودش رو نمایان میکنه میتونه به صورت خون در ادرار باشه و خونش یه بدی داره. این خونی که ناشی از سرطانه، خونش اینه که هیچ دردی نداره. اصلا هر موقع ما درد نداشتیم ولی یه علامتی رو دیدیم بترسیم، این خیلی چیز خوبی ممکنه که نباشه. سرطان مثانه از اوناست که شما لخته خون دفع میکنی و هیچ دردی نداری. لخته میاد به چه بزرگی ولی درد نداری، با شدت زیاد هم گاهی میاد و درد نداری. ما اگر کسی در سنین خصوصا 40-45 سال به بالا دفع خون بدون درد داشته باشه، اولین فکرمون به طرف چیزای بد میره. خون رو خیلی چیزا در ادرار میده، خون رو یه سنگم میده یه عفونت هم میده، ولی اینا معمولا علامتهای دیگه مثل درد و سوزش ادرار و تکرر ادرار رو با خودش دارن، ولی سرطان مثانه از اوناست که نداره. سرطان مثانه میتونه گاهی با علامتهای دیگه خودش رو نمایان کنه، مثل تکرر ادرار بدون علت. فرد خوبه خوبه خوبه، یه دفعه میبینه هی سوزش داره تکرر، سوزش داره تکرر، سوزش داره تکرر، میری پیگیریش میکنی میبینی که آره زایعه تو مثانه‌اش به وجود اومده. سرطان مثانه میتونه اتفاقی پیدا بشه، یعنی مریض علامت نداره ولی آزمایش ادرارش که نگاه میکنی تو ادرار تو آزمایش فقط خون داره، ظاهر هیچی نداره. یه سونوگرافی میکنن میگن توده در داخل مثانه دیده میشه.
این مجله علمی رهاورده که از رادیو ایران میشنوید، لطفاً ما رو تا انتها همراهی کنید.
به نام خدا، سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و در این قسمت از برنامه رهاورد با شما همراه خواهم بود تا در خصوص گرایش اقتصاد اطلاعات صحبت کنیم. در برنامه‌های قبلی در مورد اقتصاد اطلاعات توضیحاتی رو دادیم و گفتیم که یکی از فروز اصلی اقتصاد کلاسیک در خصوص بازار رقابت کامل این هست که اطلاعات به صورت متقارن و کامل در اختیار تمام کارگزاران اقتصادی قرار میگیره، یعنی هم فروشنده و هم خریدار، یا به گفته ای هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه، در یک بازار در خصوص کالا، مقدار کالا و قیمت اون اطلاعات کامل دارن. اما در عالم واقعیت بسیاری از اقتصاددانان به این قضیه شک کردند و متوجه شدند که اطلاعات نه تنها اینکه کامل نیست، بلکه با یک عدم تقارن و ناهماهنگی به کارگزارای اقتصادی میرسه که این خودش باعث شکست بازار و در واقع شکست رقابت کامل میشه. یکی از این اقتصاددانان جوزف استیگلیتز بود، برنده نوبل اقتصاد در سال 2001 به خاطر مطرح کردن همین بحث. استیگلیتز معتقده که اگر اطلاعات رو هم به عنوان یک کالا در نظر بگیریم، تردیدی وجود داره که همه افراد اطلاعات کافی برای انجام انتخاب‌های بهینه در اختیار داشته باشن. به طور کلی هم عرضه و هم تقاضای اطلاعات هزینه بره. تقاضای اطلاعات پرهزینه است و به زمان، تلاش و حتی پول و صرف منابع مالی نیاز داره. استیگلیتز همچنین فهمید که اطلاعات تفاوتی جدی با کالاهای ملموس و فیزیکی دارند. به عنوان مثال، وقتی که ما یک خودرو یا حتی یک قرص نان می‌خوایم بخریم، می‌تونیم اونها رو امتحان کنیم تا ببینیم باب میل هستند یا نه. اما میتونیم با اطلاعات هم همچین کاری بکنیم؟ در واقع وقتی که اطلاعات برای بررسی به یک نفر داده بشه، دیگه دلیلی وجود نداره که اون شخص این اطلاعات رو خریداری بکنه. پیش از خرید یک نون میتونیم تکه‌ای از اون رو امتحان کنیم، اما نمیتونیم چنین کاری رو با اطلاعات انجام بدیم. اطلاعات به محض اینکه در دسترس قرار بگیرن، به کالای عمومی تبدیل میشن و در نتیجه ارائه کننده های اطلاعات انگیزه برای پنهان کردن اونها دارن. در بازارها که اطلاعات اهمیت دارن، بعضی از افراد اطلاعات لازم برای انجام انتخاب های اوغلایی رو در اختیار ندارن. مثلا در بازار نیروی کار، کارفرمایان از مهارت های کارکنان بالقوه اطلاعی ندارن و نمیدونن که آیا از کارجویان خودشون در صورتی که استخدامشون کنن، آیا به سختی کار میکنن یا در کار خودشون کمکاری و سستی به خرج میدن. کارجویان هم انگیزه خوبی برای بزرگنمایی در مهارت های خودشون دارن. در واقع یک کارفرما نمیدونه که بین چند نفر که میخواد استخدام کنه، کدوماشون لیاقت بیشتر و توانایی های بیشتر و مهارت های بیشتری رو برای اون شغل مورد نظر داره. این در حالیه که هر کدوم از متقاضیان کار سعی در بزرگنمایی در مهارت‌های خودشون دارن و به نحوی در تلاشن تا بتونن اون شغل در نظر گرفته شده رو تصاحب کنن. بنابراین اقتصاددانان از این مشکل به عنوان کژگزینی یاد می‌کنن. در واقع کارفرما با کژگزینی مواجهه یا نمیتونه انتخاب درستی بین تمام گزینه‌ها داشته باشه. بنابراین استیگلیتز یک روش رو پیشنهاد میده، تئوری غربالگری، یک نمونه از پیشنهادهایی که برای رفع این مشکل به کار گرفته میشه. در واقع تنها راه برای تشخیص این مسئله که افراد سخت کوش هستن یا نه، استخدام اونهاست. اما این توصیه به کارفرمایانی که میخوان در مورد استخدام تصمیم گیری بکنن کمکی نمیکنه، چون یک کارفرما نمیتونه که همه کارجویان رو استخدام کنه تا ببینه کدوما بهتر عمل کردن. بنابراین با این کژگزینی مواجه هست. استیگلیتز در اوایل زندگی حرفه‌ای خودش پیشنهاد داد که بنگاه‌ها میتونن از آموزش